سالانه توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یکی از کتاب هایی که در موارد مختلف از اون نام برده میشه و صاحب مستدرک المسائل جمیع روایات این کتاب رو در مستدرک آورده اما صاحب وسائل علیه الرحمه استنادی به این کتاب و روایات این کتاب نکرده. این کتاب فقه الرضاست یا فقه رضوی، چون در خیلی از موارد محل اطلاع هست و باید ما بفهمیم که این کتاب اصولا چه بوده و آیا همونطوری که مثلا نام شهادت میده این فقهیست که مربوط به حضرت رضا علیه السلامه، حالا یا تماما به خط ایشون بوده یا بعضش به خط ایشون بوده بعضش هم به خط یکی از نزدیکان ایشون. یه مطلبی سعرف کردن اختصاص به این مقام نداره و در فقه در موارد زیادی مورد ابتلاء ماست. باید یک توجهی به ماهیت و حقیقت این کتاب داشته باشیم ولو به نحو اجمال، گرچه به نحو تفصیل خیلی می شود در رابطه با او صحبت کرد، اما اون خصوصیات بارزه نفیه یا اثباتیش رو من عرض می کنم و انشاءالله نتیجه می گیریم. درست توجه بفرمایید. کتاب فقه الرضا اولا مستقلن چاپ شده، چاپ‌های نیم ورقی تقریبا حدود 200-300 صفحه هم هست. شروع این کتاب بعد از حمد و ثناء الهی عنوان اینه: یقول عبدالله علی ابن موسی الرضا. روی این جهت خوب تکیه شده که علی ابن موسی الرضا مثلا حضرت رضا فقط و این کتاب به ایشون ارتباط داره. حالا از کرم یا تمامش به خط ایشونه یا یک قسمت با خط یکی از نزدیکانه مثلا ایشون. این کتاب خب زمان حضرت رضا سلام الله علیه تقریبا زمان دو قرن بعد از هجرت، حدود 200، چون خود حضرت رضا علیه السلام ظاهرا سنه 203 است. در این حدود حضرت رضا بودن. قرن دوم اواخرش این کتاب اگر فرضاً مربوط به حضرت رضا هم بوده تا زمان مجلسیین که مربوط به این قرنهای اخیره یعنی مربوط به هزار و چند صد سال بعد اثری از این کتاب به این عنوان وجود نداشته، اما در زمان مجلسیین این کتاب یک مرتبه ظاهر شده و علت ظهورش هم این است که مجلسی اول و مجلسی دوم هر دو تقریبا این داستان رو نقل میکنن. میگن که یک سیدی بوده به نام سید امیر حسین، یک عالم فاضلی بوده و از رواد ثقه هم بوده. این سالهای سال مجاورت مکه شریفه رو اختیار کرده بود، چند سالی در مکه شریفه به عنوان مجاور اقامت کرده بود. بعد از مکه شریفه که آمد می‌فرمایند مجلسیین تقریبا می‌فرمایند این وارد اصفهان شد و گفت که من یک هدیه بسیار ارزشمندی برای شما آوردم. پرسیدیم که اون هدیه چیه؟ گفت اون هدیه کتابی است که عده‌ای از حجاجی که از قم می آمدند باشون یک کتابی بود و همراهشون یک کتابی بود و آمدند گفتم که این کتاب فقه الرضاست و مربوط به حضرت رضا علیه السلام. و این سید امیر حسین میگوید من این کتاب رو استنساخ کردم، نسخه از این کتاب رو گرفتم و این نسخه رو برای شما آوردم. اتفاقا مجلسی اول در شرح من لا یحزو شرح فارسیش به نام روضت المتقین میگه این کتاب رو از من امانت گرفتن بعضی از دوستانم، بعد از آنی که من از این شرح روضت المتقین فارغ شدم این کتاب رو برای من پس آوردن، ولی بعد از اتمام این شرح بوده. مجلسی دوم هم میگوید که این کتاب را ما از روی نسخه همون سید امیر حسین قاضی استنساخ کردیم و به عنوان یک کتابی که مربوطه به حضرت رضاست این کتاب رو عرض می شود بهش اعتماد داریم و استناد داریم. و خود اون سید هم ظاهر بیانش این بود که علم قطعی براش حاصل شده به اینکه این کتاب مربوط به حضرت رضاست و املاءن و انشاءن، حالا املاءش یا همش یا بعضش، ولی انشاءش همش ارتباط به حضرت رضا سلام الله علیه دارد. بعد از مجلس یین دیگه این کتاب مورد بحث واقع شد و بعضی ها نفی کردن، بعضی ها اثبات کردن. مرحوم نراقی در کتاب عوائد استنادن به همین حرف مجلسیین تقریبا تأیید می کند این کتاب را. صاحب مستدرک المسائل که دیگه مبالغه می کند در اعتبار این کتاب و در حجیت این کتاب، و یکی از خصوصیات این کتاب این است که اولا کتاب بسیار وزین و جالبی هست و اکثر احکامی هم که درش ذکر شده با روایات دیگر منافاتی نداره الا در یک موارد قلیل و نادری منافات تحقق داره و الا نقصی در خود کتاب من حیث هوه ملاحظه نمی شود، اونطوری که دیروز عرض کردیم در رابطه با کتاب دعایم الاسلام اونجور نقص در این کتاب وجود نداره. با این خصوصیات آیا ما می توانیم این کتاب رو معتبر بدانیم؟ چون اولین شرط در استناد به یک کتاب این است که ارتباط این کتاب با مؤلفش مسلم و محقق باشه، مثل این کتب اربعه ما که ما یقیناً می‌دونیم که کتاب کافی مال ثقت الاسلام کلینیه، کتاب من لا یحضر الفقیه مال صدوقه، کتاب استفسار و تهذیب مال شیخ الطائفه که همون شیخ طوسی علیه رحمه است، این رو مسلم میدانیم و هیچ شکی در این مسئله نداریم. ولی این کتاب فقه و رضا همین جهتش در درجه اولا مورد بحثه که ما از کجا بدانیم که این کتاب مربوط به حضرت رضاست، ولو این که پشت کتاب نوشتن فقه و رضا، ولی کی نوشته؟ علم به این معنا نیست. ولو این که در اول کتابم داره یقول عبدالله علی ابن مسرزا، خب انسان احتمال میده که یک نفری حالا یا خیانتن یا واقعا اسمش علی ابن مسرزا بوده، علی بوده، پدرش هم موسا بوده و به عنوان رضا هم معروف بوده، اما این که حضرت رضا باشه و این کتاب رو نوشته باشه دلیلی بر این معنا نیست. حالا گوش بده همه اینا رو من دیدم، گوش بده. من قبل از این که حرف های مختلفی در رد این کتاب زده شده، یکی دو مطلب رو من خودم عرض می کنم تا بعد به حرف های دیگران می رسیم. یک حرف این که از اول اصلا بنای ائمه علیهم السلام بر تألیف کتاب به همون نحوی که فقها ما کتب فقهیه رو تألیف کردند، بنای ائمه بر تألیف کتاب نبوده ولو کتاب فقهی و الا اولا و اقدم و انسب، این کار رو باید صادقین علیهم السلام کرده باشند. چرا کتابی از امام باقر در فقه نوشته نشده؟ چرا کتابی از امام صادق علیه السلام در فقه نوشته نشده؟ چرا کتابی از ائمه دیگر در این رابطه نوشته نشده؟ این معلوم می شود که برنامه روی یک مصالح واقعیهی که خودشون تشخیص می دادند این بوده که اینها کتاب در فقه ننویسن، و الا اگر به جای تربیت 4000 شاگرد که نقل شده امام صادق علیه السلام تربیت کردند، اگر به جای اونها کتاب می نوشتند لعل امروز دیگه چیزی دست من و شما نبود، این خلقای عباسی یا غیره من اعداء دین اینا این کتاب ها رو به طور کلی از بین می بردند و در نتیجه در این قرون فعلیه و امثال قرون فعلیه هیچ چیزی در اختیار من و شما قرار نمی گرفت. اما این تمام مطالب رو به صورت روایات اونم برای افرادی که منتشر در بلاد هستن و هر گوشه ای رو پر کردن برای اینها اخبار رو و احکام رو نقل می کردن، شاید این خودش سبب حفظ این احکام شده، و الا این احکام به این صورت در اختیار من و شما نبود. حالا معید این مطلبی رو به عنوان تأیید میگم. یک روزی یادمه که حضرت امام قدس سره تنه یکی ازشون سوال کرد یا افتداعاً گفتن، این جهتش نظر من نیست، کسی از ایشون سوال کرد یا افتداعاً گفتن که آقا با این اهمیتی که ما برای مسئله ولایت قائلی و برای خلافت بلافصل امیر المومنین علیه السلام قائلی، چرا این مطلب رو خداوند به صراحت در قرآن بیان نکرد؟ خب روی قواعدی که در دست من و شماست باید بگیم خوب بود که خداوند به صراحت مسئله خلافت امیر المومنین علیه السلام رو که تکمیل رسالت هم با این معنا شد و اون آیه شریفه رو ما معنا می کنیم به همین مسئله ولایت، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب در تفاسیرمون داره که بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، اما این فی علیین جزء قرآن نیست، این فی علیین معنای این عبارته و مراد از این عبارته. خب لقائل هم یقول که چرا اینجا خدا کلمه فی علیین رو ذکر نکرد؟ تا اینکه ما مثلا مبتلای به این اختلاف ها و داد و قال ها نمی شدیم. خب از اول خود قرآن داشت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، مطلب تمام بود. امام بزرگوار در جواب فرمودند که اگر در قرآن تصریحی به نام امیرالمومنین میشد و اسمی از علی برده می شد لعل مخالفین حاضر بودن که قرآن رو از بین ببرن و قرآن رو نگذارن دیگه به دست من و شما برسه، اساس دین ما رو از بین ببرن. حفظن اساس دین مصلحت اقتضا کرد که نام امیرالمومنین، نام مبارک ایشون، شخصا در قرآن ذکر نشود، برای اینکه قرآن محفوظ بمانه تا بعد محققین حالا یا به وسیله تفاسیر یا از خود آیه با یک دقت زیاد و لم تفعل فما بلغت رسالته، خب این غیر از مسئله ولایت امیرالمومنین خب چیزی نمیتونه باشه. و الا اگر این مسئله به حسب ظاهر باشه که هر چیزی رو که انجام ندی خب رسالتش رو انجام ندادی، بزا آنچه در جور میرود آبسته، یه مطلب روشنیه. چیزی رو که اگر تبلیغ نکنه رسول خدا خب رسالتش رو در اون باره تبلیغ نکرده. این باید یه چیزی باشه که مربوط به همه رسالت و نبی باشه. و الام تفعل فما بلغت رسالته، یعنی کنه مطلقا، مثل این که اصلا رسالت رو انجام ندادی. اما این معنا با دقت حاصل می شود و الا علمای اهل تسنن هم هستن که بسا اکثرشون هم عرب هستن، تسلطشون هم بر عربیت از ما بیشتره، ولی به لحاظ اینکه تحقیق کامل یا نمی کنن یا نمی خوان تحقیق کامل داشته باشن، به عمق این آیه شریفه پی نبردن. امارم مقصودم حالا بیان آیه نبود، مقصودم بیان این مطلب بود که گاهی از اوقات مساله اقتضا می کند که یک واقعیاتی ذکر نشه و صحبت نشه. و لعل اینکه امامین باقر و صادق علیه السلام کتابی در فقه تألیف نکردن و اکتفا کردن به اینکه شاگردان مختلف از بلاد مختلف از شهرهای مختلف تربیت بکنن و احکام دین رو به اینها القا بکنن، شاید بدون این نشر دین امکان پیدا نمی کرد و دیگه به دست من و شما نمی رسید حتی این مقدار روایات، با اینکه در این حال هم بعضیاش نرسیده به دست من و شما، ولی همین مقدار هم به دست من و شما نرسیده. خود این معنا رو با اینکه ندیدم کسی ذکر بکنه، در نظر من یکی از قرائن این است که اگر مسئله نوشتن کتاب در فقه شأن امام بود، کان علی امامین اینکه این کار رو بکنن قبل از آنی که نوبت به حضرت رضا برسه، اونم به زمان توقفشون در خراسان با اون خصوصیاتی که خود شما بالای منبر بیان میکنید و ما هم میشنویم. این یک نکته. نکته دیگری که باز در کلام کسی من ملاحظه نکردم این است که آیا ائمه بعد از حضرت رضا با اینکه متعدد بودن و تقریبا یعنی تحقیقا 4 نفر بعد از حضرت رضا امامت شیعیان رو به عهده گرفتن، چرا در لسان یکی از اینها ولو به نحو اشاره ولو به نحو تنوی اشاره به این کتاب نشده، نگفتن که خب اینها تصادفاً عنوان مهمی هم که پیدا کرده بودن ائمه بعد از حضرت رضا، به لحاظ شخصیتی که حضرت رضا داشت عنوان ابن الرضا بود. اصلا عنوان ابن الرضا یک شخصیتی بود برای اینها. اینهایی که با این عنوان و با این جهت شخصیت کامل داشتن، از کلم در هیچ کجا ولو تنبیهن اشاره کرده باشن به اینکه جد ما حضرت رضا دارای کتابیست و اون کتاب به نام فقه الرضاست، ما نشنیدیم و ندیدیم همچه مسئله در کار نبوده. کتاب ظهور و بروزش بعد از 10 قرن از وفات حضرت رضا در زمان مجلسیین این کتاب ظهور و بروز کرده، اینطوری که این دو بزرگوار در مقدمه بهار و در شرح روضت المتقین بیان می کنن. خب چرا کتابی که مربوط به حضرت رضاست به چه مناسبت 10 قرن مخفی بمانه؟ و آیا هدف از تألیفش این نبوده که فقها شیعه استفاده بکنن، علما شیعه استناد بکنن؟ اگر یه همچی واقعیتی بود چطور این 10 قرن تقریبا مخفی میمان این کتاب؟ اونم این طوری که این سید امیر حسین مجلسی ازش نقل میکنه، میگه جماعتی از اهل قوم به عنوان حج مکه آمده بودن و من در مکه با اینا برخورد کردم. اینا در مکه به من گفتن که ما یک کتابی همراهمون هست که پشت این کتاب نوشته فقه الرضا و شروع اون کتابم به همون نامی سرس کردم. خب این نام باز یه حرفی پیش میاد، این حرفایی که میزنم غیر از حرفاییست که دیگران زدن، که این 10 قرن کتاب کجا بوده؟ آیا اگر این کتاب در قم بوده، در قم باید همینطور مخفی باشه؟ قومی که مرکز حدیث بوده، در یک زمان 30,000 محدث داشته، این کتاب در قم مخفی باشه؟ اونم در اون زمان که سفرها بسیار مشکل بوده، حمل کتاب به وسیله مرکب‌های اون زمان بسیار مشکل بوده، یه دهاجی از قم برون مکه این آسید رو ملاقات بکنن و بگن ما یه همچی کتابی از قم آوردیم به نام فقه الرضا، پس چرا در قم اثری از اونیست؟ چرا تاریخ چیزی در این رابطه و در رابطه با اهل قوم از این کتاب نقل می کنن؟ فقط چیزی که در اینجا یه قدری موجب شک و تردید شده، حالا من جسارت نمی کنم علمای ما هم چون خودشون بسیار مردمان خوبی بودن، مردمان ساده لوحی بودن، زودم براشون یقین پیدا می شده، خیال می کردن همه مردم هم مثل این ها میمونن، همه مردم هم راستگو هم، همه مردم هم در مقام ترویج دین هم، همه مردم هم در مقام توسعه شریعت هم، لذا زود تحت تأثیر قرار می گرفتن. به طور که این سید امیر حسین قاضی میگوید من علم پیدا کردم به اینکه این کتاب عرض می شود که مال حضرت رضاست. خب از کجا تو علم برات پیدا شد؟ ثانیاً علمی که برای تو پیدا شد، علم برای خود عالم حجته، برای دیگران که حجیت نداره. دیگران باید عرض می شود شأن خودشون رو ملاحظه بکنن. بله، یه نکته اضافه میکنه همین سید، میگه دو شیخ فاضل ثقه که اونها هم از قم آمده بودند، اونها هم تقریبا این معنا رو تأیید کردن. خب جواب این است که اولا برای خود اون دو شیخ از کجا این علم حاصل شده، ثانیا حالا فرض کنیم اون برای اونها بیانه است، میگه اونها بیانه بودن، حالا اگر یک نفر اخبار بکند به شهادت بیانه، شهادت بیانه بر فرض حجیت داشته باشه که داره، چون در امور حسیه حالا عرض میکنیم حجیت نداره، شهادت بیانه در اونجایی هم که حجیت داره برای کسی حجیت داره که خود شهادت بیانه رو بشناسد و بفهمد و ببیند. و اگر الان برای من و شما بیان بگن که یک بیانه ای شهادت داد به این که حاضر مایه هم رو، اما من و شما بیانه رو ندیدیم نشناختیم، فقط یک نفر آمده گفته که بیانه شهادت داد به این حاضر مایه هم رو، این اخبار ثقه واحد است به یک موضوع خارجی و اخبار ثقه واحد به یک موضوع خارجی حجیت نداره. در جای خودش هم ما این مطلب رو اثبات کردیم و دلیل بر عدم حجیتش این است که اگر اخبار ثقه واحد حجیت داشته باشه، دیگه مسئله جعل حجیت برای بیانه یکی از کارهای لغو و بیفایده است. همین جعل حجیت برای بیانه دلیل بر این است که یک نفر ولو این که عادلم باشه قوله لیس به حجته. خب خاطر شهادت بیانه در امور حسیه حجته، مثل هم مثالی که من زدم، شما از یه بیانه بشنوید که بگوید حاضر مایه خمران، یا امور حسیهی که اینها هیچ راه حسی نداره، نزدیک به حسه و نمیتواند انسان خودش رو بهش دست پیدا بکنه، مثل اینکه بخوان شهادت بدن به شجاعت یکی، به سخاوت یکی، یا به عدالت یکی. بنابراین که عدالت همون عبارت از ملک باشه، نه فقط حسن ظاهر، که حسن ظاهر یک امر محسوسیه، اما ملکه یک امر نفسانیه و یک امر حسیه. اگر بیانه شهادت بر این قبیل امور حسیه بدهد که هیچ راهی غیر از این راه وجود نداره، خب اینا حجته. اما الان بیانه بیاد نسبت به یک امر محسوسی به طور حس و شهادت بده، که ما حس میزنیم که این عرض میشود عبارت حضرت رضاست. خب این عبارت حضرت رضا بودن یه امر محسوس دیدنیه، این رو که نمیشه با شهادت بیانه از راه حس ثابت کرد، اون هم تازه خود بیانه شهادت ندادن و یک نفری آمده گفته، دو نفر شیخ فاضل ثقه مورد اطلاعی همچی نظری دادن. خب روی هم رفته برای ما شخصا علم قطعی به این معنا پیدا نشده. باز یه نکته دیگری هم عرض کنیم و دور شده، دیروزم زیادتر از حد معمول گفتیم، این هم ذکر کنیم چون میخوام تمام کنم این بحث رو. یکی از خصوصیات این کتاب این است که میگن که با من لا یحضر الفقیه و با شرایع علی ابن بابده، نه این شرایعی که جواهر ما شرح این شرایع، شرایع علی ابن بابده پدر صدوق، رساله‌ای بوده که به صدوق نوشته و صدوق هم در مقابل این رساله خیلی خاضع بوده. میگن این کتاب با این دوتا موافقه. خب با این دوتا موافقه، حالا این موافقت دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که باید احتمالا بگیم که این کتاب از اون دو کتاب عقد شده، نه اینکه اون دو کتاب از این کتاب عقد شده باشه. یعنی صدوق بگه من لا یحضره الفقیه رو من نوشتم ولی در باطن فخر رضاست. شرایع الدین علی ابن بابویی که در اینجا مطمونه مطابق با کتاب فخر رضا باشه ولی در این حال نسبت به خودش بدهد، آیا از عالمینی مثل صدوقین این معنا احتمال می رود که یک چیزی منصوب به امام باشه و مربوط باشه واقعا به امام، لیکن این ها بیان صورتش رو به یک نحوی تغییر بدن و بگن ارتباط به ما داره، من لا یحضره الفقیه مال صدوقه، اون شرایع مال پدر صدوقه، رساله است که به پسرش نوشته و پسرش هم در مقابل اون رساله خیلی خاضع و خاشع بوده. بالاخره دلیلی نداریم و این عنوانی هم که در صدر کتاب نوشته، مخصوصا با اینکه دست در روایات زیاده، دشمنان اهل بیت هم فراوانن، حتی فی زمان ناهازا بلکه یک نوع دشمنی های زیادتر از سابق دارن که شاید یک روزی مجالی برای ذکرش باشه، و همین که بگه عبدالله علی ابن مسترزا، همین رو ما دلیل بگیریم برای اینکه این کتاب مربوط به حضرت رضاست. یا بعضی جملات دیگری در این کتاب هم هست، البته میگن بعضی از جملات همچی زیبنده مقام امام هم درش وجود داره ولی کار به اونها نداریم، ولی جملاتی که به حسب نظر بدوی یه قدری مثلا تأیید میکنه که این کتاب مال حضرت رضا باشه، در بعضی جاهاش داره نحنو معاشر اهل البیت، خب یعنی نحنو معاشر اهل البیت معلوم میشه که این از اهل بیته. حالا کی گفته نحنو معاشر اهل البیت رو امام رضا گفته؟ و شاید کسی دروغی گفته نحنو معاشر اهل البیت و این عنوان رو دروغی به خودش عرض می شود که نسبت داده. حالا شاید هم فرض کنیم سید بوده، خیال کرده می دونه یه منچی معنایی رو برای خودش منطبق بکنه، یا در بعضی جاها داره که من روایت می کنم از جدم عرض می شود یا از پدرم، مثلا موسی. آیا اینکه این تعبیر رو میکنه، خب ما باید بدانیم که این تعبیر مال کیه. اگر ثابت میشه که این تعبیر مال حضرت رضاست، خسم ان و طاعت، تا تازه عرض می شود یک نکته در اینجا هست که حالا وقت اجازه نمیده این نکته رو به ذهنم آمد، کسی هم ندیدم متعرض این نکته شده باشه، این رو انشاءالله روز شنبه برای شما عرض میکنیم. نتیجه این شد که کتاب فقه الرضا رو ما نمیتونیم حجت قرار بدیم و همونطوری که صاحب وسائل روایاتش رو نقل نکرده، روایاتی هم که در این کتاب نقل شده اگر در کتب معتبره دیگر نباشه قابل استناد نیست. اون نکته رو روز شنبه انشاءالله عرض میکنم.